بسم الله الرحمن الرحیم. باب اول، حکایت 16. یکی از رفیقان شکایت روزگار نامساعد به نزد من آورد که کفاف اندک دارم و عیال بسیار و طاقت بار فاقه نمی آرم و بارها در دلم آمد که به اقلیمی دیگر نقل کنم تا در هر آن صورت که زندگانی کرده شود کسی را بر من نیک و بد کسی را بر نیک و بد من اطلاع نباشد. بس گرسنه خفت و کس ندانست که کیست بس گرسنه خفت و کس ندانست که کیست بس جان به لب آمد که بر او کس نگریست. باز از شماتت اعدا برندیشیدم که به طعنه در قفای من بخندند و سعی مرا در حق عیال بر عدم مروت حمل کنند و گویند مبین آن بی حمیت را که هرگز نخواهد دید روی نیک بختی که آسانی گزیند خیشتن را زن و فرزند بگذارد به سختی. و در علم محاسبت چنان که معلوم است چیزی دانم، وگر به جاه شما جهتی معین شود که موجب جمعیت خاطر باشد، بقیت عمر از عهده شکر آن نعمت برون آمدن نتوانم. گفتم عمل پادشاه ای برادر دو طرف دارد، امید و بیم، یعنی امید نان و بیم جان. و خلاف رأی خردمندان باشد بدان امید متعرض این بیم شدن. کس نیاید به خانه درویش که خراج زمین و باغ بده، یا به تشویش و غصه راضی باش یا جگربند پیش زاغ بنه. گفت این مناسب حال من نگفتی و جواب سؤال من نیاوردی. نشنیده ای که هر که خیانت ورزد پشتش از حساب بلرزد؟ راستی موجب رضای خداست، کس ندیدم که گم شد از ره راست. و حکما گویند چهار کس به جان برنجند: حرامی از سلطان و دزد از پاسبان و فاسق از غماز و روسپی از محتسب و آن را که حساب پاک است از محاسب چه باک است. مکن فراخ روی در عمل اگر خواهی که وقت رفع تو باشد مجال دشمن تنگ. تو پاک باش و مدار کس ای برادر باک تو پاک باش و مدار از کس ای برادر باک زنند جامه ناپاک گازران بر سنگ. گفتم حکایت آن روباه مناسب حال توست که دیدندش گریزان و بیخیشتن افتان و خیزان. کسی گفتش چه آفت است که موجب چندین مخافت است؟ گفتا شنیدم که شتر را به سخره میگیرند. گفته ای صفی، شتر را با تو چه مناسبت است و تو را بدو چه مشابهت؟ گفت خاموش، که اگر حسودان به غرض گویند شتر است و گرفتار آیم، کرا غم تخلیص من دارد تا تفتیش حال من کند و تا تریاق از عراق آورده شود مارگزیده مرده بود؟ تو را همچنین فضل است و دیانت و تقوا و امانت، اما متعنتان در کمینند و مدعیان گوشه نشین. اگر آنچه حسن سیرت توست به خلاف آن تقریر کنند و در معرض خطاب پادشاه افتی، در آن حالت مجال مقالت باشد. پس مصلحت آن بینم که ملک قناعت را حراست کنی و ترک ریاست گویی. به دریا در منافع بی شمار است، وگر خواهی سلامت بر کنار است. رفیق این سخن بشنید و به هم برآمد و روی از حکایت من در هم کشید و سخنهای رنجش‌آمیز گفتن گرفت. کین چه عقل است و کفایت است؟ کین چه عقل و کفایت است و فهم و درایت؟ قول حکما درست آمد که گفتند دوستان به زندان به کار آیند، که بر سفره همه دشمنان دوست نمایند. دوست مشمار آن که در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی. دوست آن دانم که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. دیدم که متغیر می شود و نصیحت به غرض می شنود. به نزدیک صاحب دیوان رفتم به سابقه معرفتی که در میان ما بود و صورت حالش بیان کردم و اهلیت و استحقاقش بگفتم تا به کاری مختصرش نصب کردند. چندی بر این برآمد، لطف طبعش را بدیدند و حسن تدبیرش را پسندیدند و کارش از آن درگذشت و به مرتبتی والاتر از آن متمکن شد. همچنین نجم سعادتش در ترقی بود تا به اوج ارادت برسید و مقرب حضرت و مشارون الیه و معتمدون علیه گشت. بر سلامت حالش شادمانی کردم و گفتم ذکار بسته میندیش و دل شکسته مدار، که آب چشمه حیوان درون تاریکی است. الا لا یجرعن اخل بلیه فللرحمن الطاف خفیه. منشین ترش از گردش ایام، که صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. در آن قربت مرا با طایفه ای یاران اتفاق سفر افتاد. چون از زیارت مکه باز آمدم دو منزلم استقبال کرد. ظاهر حالش را دیدم پریشان و در هیئت درویشان. گفتم چه حالت است؟ گفت آنچنان که تو گفتی طایفه ای از حسد طایفه ای حسد بردند و به خیانتم منصوب کردند و ملک دام ملکو در کشف حقیقت آن استقصا نفرمود و یاران قدیم و دوستان حمیم از کلمه حق خاموش شدند و صحبت دیرین فراموش کردند. نبینی که پیش خداوند جاه نیایش کنان دست بر بر نهند؟ اگر روزگارش درآرد ز پای همه عالمش پای بر سر نهند. فی الجمله به انواع عقوبت گرفتار بودم تا در این هفته که مژده سلامت حجاج برسید از بند گرانم خلاص کرد و ملک موروثم خاص. گفتم آن نوبت اشارت من قبولت نیامد که گفتم عمل پادشاهان چون سفر دریاست خطرناک و سودمند، یا گنج برگیری یا در تلسم بمیری، یا زر به هر دو دست کند خواجه را در کنار، یا زر به هر دو دست کند خواجه را در کنار، یا موج روزی افکن یا موج روزی افکندش مرده بر کنار. مصلحت ندیدم از این بیش ریش درونش به ملامت خراشیدن و نمک پاشیدن بدین کلمه اختصار کردیم. ندانستی که بینی بند بر پای چو در گوشت نیامد پند مردم؟ دگر ره چون نداری طاقت نیش مکن انگشت در سوراخ کژدم. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای مهربان عرض سلام و ادب خدمت شما ادب دوستان گرامی. وقتتون بخیر باشه ان شاء الله. طاعات و عباداتتون قبول باشه. عید فطر هم بر همه شما مبارک باشه ان شاء الله. خب با یک حکایت طولانی در خدمت شما هستیم. باب اول حکایت 16، حکایت طولانی و پرمحتوا، ان شاء الله که مفید واقع شود. عذرخواهی میکنم یک لحظه تأمل بفرمایید. عذرخواهی میکنم. بله، باب اول، حکایت 16. می‌فرماید یکی از رفیقان شکایت روزگار نامساعد به نزد من آورد. یکی از دوستان از اوضاع خلاصه به شدت به هم ریخته اقتصادی خودش جناب سعدی میگه. یکی از دوستانم اومد و شکایت کرد که وضعیت زندگیم خیلی به هم ریخته هست، که کفاف اندک دارم و عیال بسیار، یعنی درآمدم کمه اما تعداد فرزندانم هم زیاده، اعضای خانواده زیادن و طاقت بار فاقه نمی آرم. فاقه یعنی فقر، این نداری و فقر طاقتم رو دیگه تاق کرده، طاقت اون رو دیگه ندارم و بارها در دلم آمد که به اقلیمی دیگر نقل کنم. اقلیم یعنی سرزمین. بارها تصمیم گرفتم برم توی جای دیگه ای زندگی کنم تا در هر آن صورت که زندگانی کرده شود کسی را بر نیک و بد من اطلاع نباشد. هر جوری دیگه بالاخره با هر سختی دارم زندگی میکنم کسی خبردار نشه. بس گرسنه خفت و کس ندانست که کیست، بس جان به لب آمد که بر او کس نگریست. متاسفانه همیشه وضعیت جامعه این گونه بوده در طول تاریخ، که گاهی شرایط به شکلی میشده که ادعی حتی چنان در فقر قرار میگیرن که دیگران از اونها خبردار هم نمیشن. بس گرسنه خفت و کس ندانست که کیست، بس جان به لب آمد که بر او کس نگریست. ما اگر دستورات دینیمون رو رعایت میکردیم، اگر حق محور بودیم، قرآن محور بودیم، اسلام محور بودیم، خیلی از این مشکلات واقعا برطرف میشد. متاسفانه مسئولین اقتصادی ما به جای اینکه مبانی اسلامی الگوی اقتصادیشون باشه، غرب رو الگو قرار دادن. زرق و برق غرب چشم مسئولین ما رو هم گرفت در حکومت اسلامی. متاسفانه با الگوی غربی میخوان برای حکومت و جامعه اسلامی برنامه اقتصادی بریزن. پناه میبریم به خدا. حالا ببینید چه وضعی هست و چه اتفاقی، چه چیزهایی رو در پی خواهد داشت که حالا برخیش رو داره میبینیم. از طرف دیگه مردم اگر واقعا به دستورات اسلامی عمل میکردن، اگر اهل خمس و زکات بودند، اهل صدقه بودند به صورت جدی، اون توصیه های اقتصادی و مالی اسلام رو اگر رعایت می‌کردن، خیلی از مشکلات حل می‌شد، گره از زندگی خیلی ها باز می‌شد. این دستور دینی که قرآن در مورد نمازگزاران بیان می‌فرماید، نمازگزار واقعی رو اینگونه توصیف می‌کند. یکی از ویژگی‌های نمازگزاران واقعی اینه: فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. یک نمازگزار واقعی در اموالش یک حقی رو مشخص میکنه، همیشه یه حق مشخصه. اینجا یعنی یه درصدی، 5%، 10%، کمتر بیشتر از درآمد من، از اموال من مال خودم نیست. این غیر از خمس و زکات واجب هستا. فی اموالهم حق معلوم، خب برای کی؟ لسائل والمحروم. نیازمندها یا مستضعفین دو دسته هستن. یه عده ای که اگر که مشکلات مالی اونها رو بیتاب میکنه، طاقتشون تاق میشه و روی درخواست کردن دارن. به اینها میگن سائل. سائل یعنی سائل یعنی سوال کننده، یعنی درخواست کننده. میاد رو میزنه، میگه ندارم، کمکم کنید. این میشه سائل. محروم اون نیازمندی است، اون مستضعفی است که با این که مستضعف هست، با این که مشکل مالی داره، اما صورت خودش رو با سیلی سرخ نگه داشته. اون شرم و حیاش اجازه نمیده که بخواد از کسی درخواست کنه. اینو بهش میگن محروم. قرآن میفرماید نماز گزار واقعی کسی است که درصدی از اموالش اختصاص به این دو قشر دارد. همیشه به صورت ثابت درصدی از اموالش رو میذاره کنار و اختصاص میده به سائل و محروم. خب اگر تک تک نمازگزارا ما این گونه بودیم، ببینید واقعا مشکلات اقتصادی چقدر از افراد جامعه حل میشد و چه گره هایی باز میشد. بس گرسنه خفت و کس ندانست که کیست، بس جان به لب آمد که برو کس نگریست. دست به خیر بشیم، دست دهنده داشته باشیم، نترسیم. خلاصه این شخص میگه بارها تصمیم گرفتم که نقل مکان کنم، اما باز از شماتت اعدا برندیشیدم. باز از شماتت اعدا برندیشم که به طعنه بر قفای من بخندند. میگه اما باز از شماتت دشمنان به فکر فرو رفتم. شماتت یعنی خوشحالی کردن از روی باطل، از روی ناحق. یک کسی مثلا یه بلایی به سرش اومده، ما بخندیم، خوشحال باشیم. یه از شماتت دشمنان اندیشم، فکرم مشغول شد که من اگه برم دشمنان منو سرزنش میکنن، خوشحال میشن، در واقع دشمن شاد میشم و بعد اونها پشت سر من که به طعنه در قفای من بخندند و سعی مرا در حق عیال بر عدم مروت حمل کنند و گویند مبین آن بی حمیت را که هرگز نخواهد دید روی نیک بختی. حمیت، بی حمیت یعنی بی غیرت، حمیت یعنی غیرت و بی حمیت یعنی بی غیرت. پشت سرم میگن این بی غیرته و این بی غیرت هرگز روی خوشبختی رو نخواهد دید که آسانی گزینت خیشتن را، زن و فرزند بگذارد به سختی. پشت سرم میگن این تا دید مشکلات زیاد شده رفت، فرار کرد رفت که خودش راحت باشه، حالا زن و فرزندش رو تو سختی قرار داده. میگه این فکر اجازه نمیده که برم، وگرنه میرفتم توی شهر دیگه‌ای، توی جای قربتی که کسی اصلا از من خبر نداشته باشه. خلاصه شروع کرد این صحبت‌ها رو، این درد و دلها رو با جناب سعدی کردن و بعد هم گفت و در علم محاسبت چنان که معلوم است چیزی دانم. گفت جناب سعدی من شرح حالم رو گفتم، درد و دل کردم، اما نمیخوام از تو چیزی بگیرم، نمیگم کمک مالی بهم بکن. من توانمندی هایی دارم، مثلا در علم محاسبه یعنی حسابرسی، حسابداری، همون گونه که میدونی، چنان که معلوم است میدونی چیزی دانم، من حسابداری بلدم، هنر دارم، توانمندی دارم، اما خب کار گیرم نمیاد. حالا تو جناب سعدی اگر به جاه شما جهتی معین شود که موجب جمعیت خاطر باشد، بقیت عمر از عهده شکر آن نعمت برون آمدن نتوانم. گفت خب من حسابداری هم بلدم، خودت هم میدونی، من فقط تقاضام از شما اینه، تو یه آدم معتبری هستی، اعتبار داری، جاه یعنی موقعیت، مرتبه، تو میشناسنت، قبولت دارن، یه سفارشی کن، یه جایی برای من مشخص کن، وگر به جاه شما جهتی معین شود، یه جایی به اعتبار شما یه جایی مشخص بشه که من اونجا مشغول بشم، و این باعث بشه که باعث موجب جمعیت، باعث جمعیت خاطر بشه، موجب جمعیت خاطر بشه، یعنی دیگه این ذهنم و پریشانی و اینها جمع بشه، ذهنم آروم بگیره، بقیت عمر از عهده شکر آن نعمت برون آمدن نتوانم، تا آخر عمر شکرگزارت هستم. سعدی میگه من بهش گفتم عمل پادشاه ای برادر دو طرف دارد، امید و بیم. عمل پادشاه یعنی کارش، رفتارش. پادشاه عمل کردش، رفتارش دو طرفه هست، امید و بیم. یعنی شما وقتی با یه پادشاهی مواجه میشی، هم باید بیم در امید در وجودت باشه، هم ترس، یعنی امید نان و بیم جان. پادشاهان این گونه هستن، تو امید نان داری که یه چیز بهت بده، ولی از او بر جانت در خطره ها. و خلاف رأی خردمندان باشد، و خلاف رأی خردمندان باشد، یعنی این عاقلانه نیست بدان امید متعرض این بیم شدن که بخوای به خاطر به امید نان، به امید اینکه چیزی گیرت بیاد، خودت رو در معرض این بیم و ترس، یعنی ترس جان قرار بدی، جونت در خطره. شروع کرد نصیحتش کردن که بابا قانع باش، خودت رو در تو دردسر ننداز، کس نیاید به خانه درویش که خراج زمین و باغ بده. تو الان یه درویشی، یه فقیری هستی، یه نیازمندی هستی، مأمورا سراغ هیچ کسی، خلاصه سراغ افراد نیازمند نمیان که آقا مالیاتتو بده، دارایی چقدره، حساب کتاب بکن، مالیات بده. راحتی الان، درست تو اون سختی هستی، ولی از دست این خلاصه مالیات بگیرا در امانی. یا به تشویش و غصه راضی باش، یا جگربند پیش زاغ بنه. انتخاب به خودت، حق به خودت. یا این دردی که داری میگی، این سختی که میگی رو تحمل کن، یا این که جگربند یعنی بند جگرت رو، همه وجودت رو دیگه، یا بند جگرت رو پیش زاغ بنه تا وردارو ببره. یعنی دیگه باید قید همه چیز رو بزنی. خلاصه جناب سعدی میگه من نصیحتش کردم که سعی کن با قناعت زندگی کنی با همین شرایطی که هست، بهتره تو بخوای بری خلاصه زیر دین پادشاه. گفت این مناسب حال من نگفتی، و جواب سؤال من نیاوردی. اون بنده خدا به سعدی اعتراض کرد، گفت حرفایی که تو میزنی مناسب حال من نیست، چی میگی؟ نشنیده ای که هر کی خیانت ورزد پشتش از حساب بلرزد؟ نشنیدی؟ کسی باید بترسه که اهل خیانت باشه. من اهل خیانت نیستم، من سالم زندگی کردم، آدم سالمی هستم، از چی بترسم؟ راستی موجب رضای خداست، کس ندیدم که گم شد از راه راست. این شخص گفت من صادق هستم، اهل خیانت نیستم، و حکما گویند چهار کس از چهار کس به جان برنجد. حکما گفتند چهار کس از چهار کس به جان برنجند، یعنی با تمام وجود برنجند و بترسند. یک، حرامی از سلطان، دوزهای سرگردنه، حرامی ها از پادشاه با تمام وجود میترسند و میرنجند. دزد از پاسبان حرامی، دزدهای سرگردانه، دزدهای داخل شهر، دل دزدا، دزد از پاسبان و فاجر از غماز. غماز یعنی سخنچین، آدمی که فاسقه و مثلا یه گناهای علنی انجام میده، از آدمای سخنچین که خیلی وراجن، خیلی حرف میزنن، خیلی میترسن. میگه حالا یه کلاغ چل کلاغ هم میکنه، یه خطای از من دید، 10 تا هم میذاره روش، پخشش میکنه و آبرومو میبره. و روسبی از محتسب، روسبی یعنی اون زن مثلا خطاکار، اونم از محتسب میترسه. محتسب مأمور دولت که مأمور خلاص رسیدگی به تخلفات، میترسه. خب این چهار کس، از این چهار کس میترسن. الحمدلله که من جز این چهار کس نیستم که بخوام بترسم. این رفیق گفت و آن را که حساب پاک است از محاسب چه باک است. خب اونی که حسابش پاکه، منی که اهل خیانت نیستم، از محاسب، محاسب یعنی حساب کننده، حسابرس، از حسابرس باکی ندارم، از چی بترسم؟ تو هی داری منو میترسونی جناب سعدی؟ من مشکلی ندارم، من نه خائن هستم نه دستم کجه، من مشکلی برام پیش نمیاد، نگران نباش. باز بیشتر توضیح داد، مکن فراخ روی در عمل اگر خواهی که وقت رفع تو باشد مجال دشمن تنگ. گفتن اهل افراط نباش، اهل افراط، اهل زیاد روی نباش. وقتی یه کاری دستته، در عمل وقتی مشغول یه کاری هستی، مسئولیت بهت دادن، حواست باشه پا تو از گلیم خودت درازتر نکنی، افراط نکنی. اگر سالم کارتو انجام بدی که وقت رفع تو باشد مجال دشمن تنگ. اگر یک کسی اومد مشکلی برات ایجاد کرد و تو خواستی شکایت ببری پیش مثلا قاضی، پیش پادشاه، وقت رفع یعنی هنگام شکایت بردن، اونجا دیگه اگر تو درست زندگی کرده باشی، درست کار کرده باشی، مجال دشمن تنگه، یعنی دشمنت چیزی نداره که بخواد علیه تو عرضه کنه، چون تو پاک زندگی کردی، نقطه ضعفی نداری او بخواد رو بکنه. تو پاک باشو مدار از کسی برادر باک، زنند جامعه ناپاک گازران بر سنگ. حالا اون شخص هنوز داره به سعدی میگه اینا رو، میگه حکما گفتن تو پاک زندگی کن، از کسی هم نترس. گازر یعنی لباس شو. اون قدیما لباس ها رو که میخواستن بشورن، میمودن لب جوب آب، لباس ها رو میشستن یه مقداری، بعد برای اینکه چرکا خیس میکردن لباس ها رو، برای که چرکا از بین بره، این لباس ها رو بر سنگ میزدن، هی محکم لباس ها رو میکوبیدن، پرت میکردن به سنگ میزدن تا این مثلا چرکا از بین بره. گازر یعنی لباس شو و گازران یعنی کسایی که میمودن خلاصه لب جوب لباس میشستن به اون سبک. خب اگر این گازرها، این لباس شوها، لباس های ناپاک رو بر سنگ میزنن، اما لباس هایی که پاک هست و که دیگه کارش ندارن که. تو اگه ناپاک باشی، کسی اگه ناپاک باشه، مشکلات براش به وجود میاد، به سنگ میزننش، من که کارم درست. جناب سعدی میگه شروع کردم باش حرف زدن، بهش گفتم عزیز من، حکایت آن روباه مناسب حال توست، حکایت آن روباه مناسب حال توست که دیدندش گریزان و برخیشتن افتان و خیزان. میگه حکایت تو مثل حکایت اون روباهی است که دیدن هی داره فرار میکنه، به سرعت داره فرار میکنه، ای میخوره زمین، ای دوباره بلند میشه فرار میکنه، با وحشت داره فرار میکنه این روبا. گفتندش چه آفت است که موجب چندین مخافت است. گفتن چه مشکلی به وجود اومده، چه آفتی، مشکلی به وجود اومده که تو اینجوری ترسیدی، اینقدر ترسیدی، چندین مخافت، اینقدر ترسیدی؟ گفتا شنیدم که شتر را به سخره میگیرند. گفت من یه خبری شنیدم، همه جا پخش شده، میگن شتر رو برای بیگاری میگیرن. سخره یعنی بیگاری، برای که ببرنش خلاصه تا میتونه از کار بکشن. گفتا شنیدم که شتر را به سخره میگیرن. گفت ای صفی، شتر را با تو چه مناسبت است و تو را به دو چه مشابهت؟ وقتی روبای این حرف رو زد، بنده خدا بهش گفتش که احمق صفی، هم گفتن شتر رو میخوان به بیگاری ببرن، تو چرا فرار میکنی؟ تو روبایی، تو کجات شبیه شتره؟ تو چه شباهتی به شتر داری؟ اصلا بین تو و شتر چه مناسبتی وجود داره که تو اینجوری ترسیدی؟ گفت خاموش روباه، گفت خاموش، ساکت باش، که اگر حسودان، خوب دقت کنید، که اگر حسودان به غرض گویند شتر است و گرفتار آیم، کرا غم تخلیص من دارد تا تفتیش حال من کند؟ این روبا به اون بنده خدا گفت ساکت باش، چی میگی؟ درسته من هیچ شباهتی با شتر ندارم، اما اگر کسایی که نسبت به من حسادت دارن، نمیتونن زندگی منو ببینن، این حسودا بیان الکی بگن این شتره، این هم شطوره، و اونا هم بیان، اون صیادها، شکاربانا هم بیان منو بگیرن، بعد منو ببرن بیگاری، گرفتار بشم. کی نگران خلاص شدن منه؟ کی اصلا به فکری هست که من دیگه آزاد بشم؟ کی دنبال خلاصی من هست تا بخواد حال منو اصلا جستجو بکنه، احوال منو بپرسه که چه خبر؟ دیگه کسی کاری به من نداره، من تو آزاد هستم، باید به فکر خودم باشم، فرار کنم، وگرنه اگر حسودا یه چیزی گفتن، یه وصله چسبوندن، گفتن این شطوره و من گیر افتادم، دیگه هیچ کسی به داد من نمیرسه. و تا تریاق از عراق آورده شود، مارگزیده مرده شود. تریاق یعنی پادزهر. اون موقع این پادزهر رو از عراق می آوردن، اونجا معروف بوده پادزهرش. حالا یک کسی مارگزیده شده، میگه تا این پادزهر رو بخوان از عراق برای این مارگزیده بدبخت بیارن، دیگه مرده. حکایت این روبا، سعدی گفت حکایت این روبا حکایت توست، یعنی تو باید مثل این روبا فرار کنی، فردا حسودها یه چیزی بهت میچسبونن، ای دنبال مطرح شدن نباش، قانع باش. فردا اگه درسته تو کارت درسته، تو پاک هستی، تو اهل خیانت نیستی، درست، اما وقتی رفتی توی دار و دستگاهی خواستی کار بکنی، وقتی یه حضور اجتماعی پیدا کردی، یه عده حسادتشون گل میکنه. حالا جواب این حسودا رو چی میخوای بدی؟ اگه فردا اون حسودا یه چیزی بهت چسبوندن، تو چجوری میخوای از خودت دفاع بکنی؟ حکایت این روباه رو در نظر داشته باش. تو را همچنین فضل است و دیانت و تقوا و امانت. سعدی میگه بهش گفتم بله من میدونم تو اهل فضلی، اهل دیانتی، اهل تقوایی، اهل امانتی، درست، اما متنعتان در کمینند. متنعت یعنی عیبجو، عیبجوها در کمینند، دنبال اصلا یه نقطه ضعفی از تو به دست بیارن. وقتی رفتی مشغول شدی، اونا یه عده هستن همیشه در کمین، اصلا یه نقطه ضعفی از دیگرون به دست بیارن. و مدعیان گوشه نشین، اونایی که متنعت هستن در کمینند، اونایی که ادعای دوستی دارن گوشه نشینن، اصلا وارد گود نمیشن که بخوان از تو دفاعی کنن. اگر آنچه حسن سیرت توست به خلاف آن تقریر کنند و در معرض خطاب پادشاه افتی. حالا اگر شما رفتی مشغول کار شدی در دستگاه مثلا پادشاه، یک کار دولتی خوبی گیرت اومد و تو با اینکه خوب داری کار میکنی، کار درسته، اما یه عده ای بیان خلاف اون رو به پادشاه بگن، به اون مسئول بالا دستت گزارش بدن، بعد چند نفرم با هم گزارش بدن، گاهی اتفاق میفته، با هم هماهنگ میشن، 4 تا گزارش مردمی میفرستن برات، اونم میفرسته، اونم میفرسته، اون با یه دست خط، اون با یه دست خط، اون با یک متن، اون با یه متن دیگه، از همه طرف یه مرتبه میخوانت و در معرض خطاب پادشاه افتی. در معرض خطاب یعنی مؤاخذه، احضارت میکنن دادگاه، احضارت میکنن پیش پادشاه برای مؤاخذه. حالا چه اتفاق افتاد؟ که کار بدی نکردی، اما گزارش های متعدد برات رفته. خوب دقت کنید، گزارش های متعدد برات رفته، هماهنگ، گاهی ممکنه 1 سال، 2 سال، چند سال برات برنامه‌ریزی کرده باشن و شروع بکنن ذهن دیگران رو نسبت به تو خراب بکنن. خب حالا گذر تو افتاد به پادشاه، پادشاه هم میخواد تو رو مؤاخذه کنه، در آن حالت مجال مقالت باشد؟ فکر میکنی توی اون شرایط، میگه اون شرایط رو تصور بکن، حالا گرفتار پادشاه شدی، همه هم علیت گزارش دادن، وقت تو در محضر پادشاه هستی، فکر میکنی تو اون موقع پادشاه اجازه میده که تو اصلا حرف بزنی و از خودت دفاع کنی؟ در آن حالت مجال مقالت باشد؟ فکر میکنی میذاره؟ نه. پس مصلحت آن بینم که ملک قناعت را حراست کنی و ترک ریاست گویی. سعدی میگه من مصلحت برای تو این میدونم که از همون ملک قناعت، قناعت رو به یک ملک، به یک سرمایه تشبیه میکنه، از ملک قناعت حراست کنی، سعی کنی همون گونه اهل خلاصه قناعت باشی و دنبال پست و مقام و ریاست و اینها نباشی. قانع باش، طمع نیفته تو جونت. به دریا در منافع بیشمار است، توی دریا منافع خیلی زیاده، وگر خواهی سلامت بر کنار است. اما اگر میخوای سالم بمونی، سلامتی در کناره، کنار این ساحل، همون رو تو ساحل بشین، چی کار داری میای تو دریا؟ خلاصه جناب سعدی میگه این نصیحت ها رو باش کردم، رفیق این سخن بشنید و به هم برآمد. این رفیق ما نصیحتش کردیم، به جایی که حرف گوش کنه ناراحت شد و روی از حکایت من در هم کشید، اخماش رفت و هم دیگه و اینجوری شروع کرد، خلاصه اینجوری نگاه کردن، اینجوری ناراحت رفت و هم، خلاصه و سخنهای رنجش‌آمیز گفتن گرفت، و سخنهای رنجش‌آمیز گفتن گرفت، شروع کرد حرفای ناراحت کننده زدن. کین چه عقل و کفایت است و فهم و درایت. همه میگن سعدی عقل داره، فهم و درایت داره، همه چی میفهمه، همه چی دونه. من اومدم حالا از توی تقاضایی کردم، چی جواب منو میدی؟ کدوم عقل، کدوم فهم؟ هی سعدی سعدی میکنن. قول حکما درست آمد که گفتند دوستان به زندان به کار آیند، که بر سفره همه دشمنان دوست نمایند. میگه واقعا حکما درست گفتن، دوست هنگامی که تو گرفتار هستی به دردت میخوره و معلوم میشه که دوسته، موقعی که حالا زندان گرفتاری کلن، اگه تو گرفتار شدی و کسی به دادت رسید، اون دوست توست. که بر سفره یعنی وقتی که سفرت پهنه، تو هستی، همه چی امکانات داری، همه دشمنان دوست نمایند. دشمنت هم میاد دم از دوستی میزنه، چاکرت هم ارادت دارم، این فایده نداره. اما در گرفتاری ببینیم چه جوریه. دوست مشماران که در نعمت زند لاف یاری و برادر خاندگی. دوست آن دانم که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. حالا اینا رو سعدی از زبون اون داره میگه. جناب سعدی میگه دیدم که متغیر میشود و نصیحت به غرض میشنود. دیدم حالش مثل که به هم ریخت، دگرگون شده، اصلا قاطی کرده. نصیحتی هم که من دارم بهش میکنم از روی غرض برمیداره، با یه منظور دیگه برمیداره. اینه که به نزدیک صاحب دیوان رفتم به سابقه معرفتی که میان ما بود، یا آشنایی با صاحب دیوان داشتم، اون کسی که حالا مسئول امور کارها و مشغله ها و اینها بود، رفتم سراغ یکی از این مسئولین، آشنا بودم باهاش و صورت حالش بیان کردم. گفتم ما یه رفیقی داریم وضعیتش اینجوری هست و اهلیت و استحقاقش بگفتم. گفتم این بنده خدا کاریم هست، تخصصم داره، کار ازش برمیاد، تا به کاری مختصرش نصب کردن. بالاخره اون بنده خدا هم روی ما رو گرفت و پس نزد رومونو و این رفیق ما مشغول به کار شد در دستگاه دولتی. چندی برآمد لطف طبعش را بدیدن. چندی برآمد یعنی مدتی گذشت. لطف طبعش را بدیدن و حسن تدبیرش را پسندیدن. دیدن بابا این خیلی آدم مستعدیه و کارش هم درسته و کارش از آن درگذشت. این بود که کارش گرفت خلاصه و به مرتبتی والاتر از آن متمکن شد. یه پست بالاتری بهش دادن. اول یه پست معمولی داشت، حالا دیدن کارش درسته، مسئولیت بالاتری بهش دادن. همچنین نجم سعادتش در ترقی بود. همین گونه این ستاره بختش در ترقی بود تا به اوج ارادت برسید. هی رفت جلوتر جلوتر، ای پیشرفت کرد پیشرفت کرد تا به اوج ارادت برسید و مقرب حضرت و مشاورون الی و معتمدون علیه گشت، شد خلاصه مورد اعتماد و مشاور پادشاه، نزدیکترین کس به پادشاه، مشاور مخصوص. بعد از چند سال جناب سعدی میگه وقتی این خبر به من رسید که اینقدر ایشون پیشرفت کرده و پست و مقامش قد رفته بالا، جایگاهش قد رفته بالا، بر سلامت حالش شادمانی کردم. من خوشحال شدم، شادمانی کردم، خوشحال شدم، گفتم الحمدلله که این بنده خدا یک همچین وضعیتی داره. خوشحال شدم، بر سلامت حالش شادمانی کردم و گفتم سکار بسته میندیش و دل شکسته مدار، که آب چشمه حیوان درون تاریکی است. به خودم گفتم انسان نباید از کار بسته نگران بشه. یعنی وقتی به یه بنبستی میرسی، یه گرهی تو زندگیت میفته و خلاصه کارا تو هم فرو میره، کارها بسته میشه، تو زندگیت وقتی به بنبست میرسی زیاد نترس، درگیر نکن ذهنتو و دل شکسته مدار، قد غصه نخور، آروم باش، صبر داشته باش، ای حکمتی تو کار هست، که آب چشمه حیوان درون تاریکی است. چشمه حیوان یعنی همون چشمه حیات، آب زندگی، چشمه ای که مثلا میگن اگر تو اسطوره ها اومده کسی از اون چشمه بخوره جاودانه میشه، که حالا تو شعر حافظ و اینها هم هست، که آب چشمه حیوان درون تاریکی است. و گفتن این چشمه رو باید در تاریکی به دست بیاری. چشمه حیوان کجاست؟ تو تاریکی. زندگیت هم وقتی به تاریکی های میرسه، تو زندگیت بنبستی به وجود میاد، تاریک میشه همه چی، ناراحت نباش، صبور باش، دل شکسته نباش، زود یه قطعه رو زود به هم میریزی، خب کمی صبر داشته باش. الا لا یجعرن اخل بلیه فللرحمن الطاف خفیه. آها آگاه باش که این بلا زده، انسانی که گرفتار بلا شده، اینقدر نباید فریاد و زاری کنه. چرا تو یه بلایی به سرت میاد زودی داد و نالت بلند میشه؟ صبور باش، یکم تحمل کن، به هم نریز. فللرحمن الطاف خفیه. تو که بارها اینو تجربه کردی، دیدی که خدای رحمان چه لطفهای پنهانی داره که تو ازش خبر نداری، اما به موقعش با لطفش میاد سراغ تو. منشین ترش از گردش ایام، که صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. اگه روزگار بر وفق مرادت نمیگرده، ترش نشین، اینجوری اخماتو نکن تو هم، که صبر، اهل صبر باش، چون صبر درسته، صبر تلخه ولیکن بر شیرین دارد. بر یعنی میوه، ثمر. صبر تلخه، سخته، ولی میوه شیرینی داره. ثبت تو، تو این میوهش برسه، میوهش شیرینه. صبور باش در برابر مشکلات، سختی ها، گرفتاری ها. در آن قربت ادامه میده، در آن قربت، در آن قربت یعنی نزدیکی به همون ایام، همون نزدیکی ها، نزدیکی به همون ایام، در آن قربت مرا با طایفه ای یاران اتفاق سفر افتاد. با یه عده رفتیم مسافرت. چون از زیارت مکه باز آمدم، دو منزلم استقبال کرد. رفتم سفر مکه و برگشتم. وقتی که برمیگشتیم همراه بقیه حاجی ها، این رفیق ما دو منزل اومد منو همراهی کرد، اومد خلاصه به استقبال ما. وقتی دیدمش، دیدم ظاهر حالش را دیدم، پریشان و در هیئت درویشان. دیدم ظاهر حالش پریشان، اصلا خیلی ریخته به هم دیگه، خیلی رخماش تو هم، ناراحت و در هیئت درویشان. اینجا درویش یعنی فقرا، نیازمندان، بدبخت، با یه وضعی. تعجب کردم، گفتم چه حالت است؟ چی شده؟ تو مقرب پادشاه بوده، ای چه وضعیه که پیدا کردی؟ گفت آنچنان که تو گفتی، طایفه ای حسد بردند و و به خیانتم منسوب کردند. همونجوری که گفتی، یه عده‌ای، من که به اون مقام رسیدم، دیدن دارم پیشرفت میکنم، رفتم بالا بالا، یه عده‌ای حسودی کردند، طایفه ای حسد بردند و به خیانتم منسوب کردن، تهمت بهم زدن، گفتن این خائنه، چند تا وصله چسبوندن بهم. و ملک دام ملکو، پادشاه هم که انشاءالله پادشاهیش ادامه داشته باشه، در کشف حقیقت آن استقصا نفرمود. استقصا یعنی تلاش و دقت کافی. و یاران قدیم و دوستان حمیم، حمیم یعنی گرم و صمیمی، دوستان حمیم یعنی دوستان گرم و صمیمی، رفیقای صمیمی هم داشتن. و یاران قدیم و دوستان حمیم از کلمه حق خاموش شدند. اونا تهمت زدن، پادشاه هم خلاصه منو مؤاخذه کرد همونجوری که تو گفتی، و این دوستای صمیمی هم خفه خون گرفتن، از گفتن حق خاموش شدند، حاضر نشدن حقو بگن، چون موقعیت خودشون در خطر میافتاد. و صحبت دیرین فراموش کردن، اصلا انگار نه انگار که ما با هم یه رفاقتی داشتیم. نبینی که پیش خداوند جاه، نیایش کنان دست بر بر نهند، نیایش کنان دست بر بر نهند. ندیدی که وقت مردم، وقتی یه آدمی که مسئول موقعیتی داره، کاری ازش برمیاد، دستش به دهنش میرسه، وقتی میبیننش نیایش کنن، شروع کنن چاکرتم، ارادت، به به، تو چه آدم خوبی هستی، بعد در برابرش جوری متواضع، اصلا دست بر 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 یعنی سینه، دست بر سینه در مقابلش میستن، هی خم و راست میشن. ندیدی؟ حالا اگه همین بدبخت، همین شخص که اینقدر وضعش خوبه، اما هم دست به سینش هستن، اگر روزگارش در آید، در آرد زپای، اگر روزگارش در آرد زپای، حالا اگر روزگار او رو از پا در بیاره، اتفاقی بیفته، ورق برگرده، همه عالمش پای بر سر نهند. اینا قواعد عالم هستا، اینا قانون هاییست که در جهان حاکمه. متاسفانه اکثر مردم این گونه هستن. تو وقتی که سر و پایی رو داری، دست به سینتن، اما اگر گرفتار بشی، ورق برگرده، همونایی که چاکرم، ارادت دارم، کارت درسته، دورت میگشتن، میان پا میذارن رو سرت، به جای که دستتو بگیرن بلندت کنن، پا میذارن رو سرت، لهت میکنن. عجب روزگاری. فل جمله، خلاصه القصه، این بنده خدا داره به سعدی حالا میگه، میگه به انواع عقوبت گرفتار بودم، منو زندانی کردن، هر بلایی بگی به سرم آوردن، تا در این هفته که مژده سلامت حجاج برسید. الان چون حج، ایام حج تمام شده، حاجی ها دارن به سلامت برمیگردن، خبر سلامت حجاج رو که به پادشاه دادن، از خوشحالی یه عده‌ای رو مورد عفو قرار داد، من رو هم از بند گران خلاص کرد. این عفو شامل حال منم شد و منم از زندان آزاد شدم، از بند گرانم خلاص کرد و ملک موروثم خاص، اما اموالی که به دست آورده بودم همه رو مصادره کرد. هرچی ما توی این مدت زحمت کشیده بودیم جمع کرده بودیم همه رو هم مصادره کردن، تمام حسابامون هم مسدود کردن. روزگارم این شده. خب قسمت‌های آخرش رو بخونیم، این حکایت طولانی بود، یکم صبر داشته باشید شما هم. جناب سعدی میگه بهش گفتم آن نوبت اشارت من قبولت نیامد، که گفتم عمل پادشاهان چون سفر دریاست، خطرناک و سودمند. سفر دریا هم خطر داره هم نفع داره، یا گنج برگیری یا در تلسم بمیری. بهت گفتم یا زر به تو هر یا زر به هر دو دست کند خواجه در کنار، یا میری و وضعت خیلی خوب میشه، یا موج روزی افکندش مرده بر کنار، یا اینکه غرق میشی میفتی کنار ساحل. روزگار اینجوریه، وارد کار اقتصادی شدن و خلاصه دنبال پست و مقام بودن. و من بهت گفتم قانع باش. بعد جناب سعدی میگه مصلحت ندیدم از این بیش ریش درونش به ملامت خراشیدن و نمک پاشیدن. دیگه بیشتر از این میگه سرزنشش نکردم، چیزی نگفتم. حالا بیچاره خودش داغونه، حالا منم هی بیشینم بگم نگفتمت، دیدی گفتمت، چرا این کارو کردی، تقصیر خودت بود، نکنیم این کارو. گاهی یه کسی که اشتباه میکنه اشتباه کرد دیگه، هی سرزنشش نکنیم، فایده ای نداره، بیچاره رو داغون میکنی، چیزی نگو. جناب سعدی میگه من همون یه کلامو گفتم دیگه، هی ادامه ندادم که بخوام این بیچاره رو نمک رو زخمش هی بپاشم. بدین کلمه اختصار کردیم، میگه فقط یه جمله بیتی بهش گفتم، بیت شعری. ندانستی که بینی بند بر پای، چو در گوشت نیامد پند مردم. نفهمیدی که اگر پند نشنوی، اگر نصیحت گوش نکنی، پند اگر نشنوی بند در پات میاد. پند در گوش نکردی، بند تو پات میاد، یعنی گرفتار میشی، تو بند میفتی. دگر ره چون نداری طاقت نیش، حالا اگه دیگه واقعا طاقت نیش نداری، طاقت نیش مردم و مشکلات و سختی ها رو نداری، دگر ره چون نداری طاقت نیش، مکن انگشت در سوراخ کژدم. انگشت تو سوراخ عقرب نکن، نیشت میزنه، نرو. قانع باش، سعی کن با قناعت زندگی کنی. خیلی ها از حرص و طمع زمین خوردن، یه جاهایی هم رفتن، گفت نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. لاجرم آن کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. اگه از پله اول یه نردبون بیفتی چیزیت نمیشه، پله دهم بیستم از او بالا بیفتی استخوانت حسابی داغون میشه. حواسمون باشه دنیا و زیبایی‌هاش رو زرق و برقاش گولمون نزنه. قانع باشیم، قانع با قناعت اگه زندگی کنی، این قناعت گنجیست انشاءالله. گوارای وجودتون باشه. امیدوارم که درس و پندهایی که جناب سعدی در این حکایت به ما داد رو خوب بگیریم، آویزه ی گوشمون کنیم این پند رو، که پامون گرفتار بند نشه انشاءالله. با اجازه شما، گوارای وجودتون، تا جلسه بعد و حکایت دیگه ای از گلستان سعدی، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ بسپارم. خدایا رو نگهدار.